أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز درباره این بود که زنهایی که معمولا حیض می‌بینند عادت مستقر دارند، اگر طلاق اونها داده شد معمولا 3 ماه در رساله ها نوشته شد، اما اون که در روایات اومد و دیروز هم خوندیم 2 تا طهر که بعض اوقات همون 3 ماه میشه، بعض اوقات کمتر و بعض اوقات میشه 26 روز، که من 26 روز رو دیروز حساب میکردم اما مثل که اشتباه لفظی گفتم 16 روز، اشتباه کردم دیگه، اما معنا که کردم 26 روز درست کردیم دیگه، که در اون لحظه آخر طهرش طلاق میده، حیض اول رو میبینه، بعد طاهر میشه، حیض رو میبینه، اقل حیضش 3 روزه، بعد طاهر میشه و بعد حائض میشه. به مجردی که حائض شد میتواند ازدواج بکنه. چیزی که باقی مونده و نمیدونم چرا مرحوم محقق و همچنین مرحوم صاحب جواهر اصلا متعرض مسئله نشدن، راجع به عده مطعم یا عده حامل، برای اینکه در عده مطعم نصف مدعی دائم است، عقد دائم است، بنابراین در رساله ها نوشته شده 45 رو. از این جهت برمیگرده اون 26 روز به 13 روز، یعنی اقلش 13 روزه. او را عقدش میکند و حیض میشود، بعد حیض طاهر میشود، بعد طاهر طهارت میتواند او را بگیره، بنابراین میتواند ازدواج بکنه. حالا برای مقاربت نتونن باش بکنن چون حائضه، اما میتواند ازدواج بکنه. بنابراین چون عدهش 1 طهره میشه 13 رو و لذا در عده دائم اقل عده 26 روزه، در متعه 16 روزه. و باید مرحوم محقق متعرض شده باشن، نشدند، شاید مثلا به وضوح باقی گذاشتن. چنانچه در عده حامل خب معمولا 9 ماهه، یعنی اگر خانومی حامله باشد و او را طلاق بدند، این وضع حملش یعنی تا حامله است در عده است، به مجردی که وضع حمل بکنه از عده بیرون میاد. بنابراین بعض اوقات میشه 9 ماه، بعض اوقات میشه مثلا 7 ماه، 6 ماه، بعض اوقات میشه 1 لحظه، به این معنا که به این طلاقش میده، به مجردی که طلاق میده بچه به دنیا میاد. وقتی بچه به دنیا اومد دیگه میتواند ازدواج بکنه، میشه یه لحظه، میشه همون جمله هیئت طالق، انت طالق. و لذا در مدت در عده هم گاهی مثلا 9 ماه، گاهی 7 ماه، گاهی 2 ماه، گاهی 1 ماه، گاهی 1 رو، گاهی هم یه لحظه. خلاصه حرف اینجور شد که در زنی که مستحاض مثل درهای معمولی باشد، این باید 3 ماه لااقل 2 تا طهر، اقلش میشه 26 رو، و در زنی که متعب باشه 45 رو، و یعنی مثلا 1 طهر اقلش میشه 13 رو، و در حامل عدهش و از حمل، یعنی تا حامله است در عده است، بعض اوقات میشه 9 ماه، بعض اوقات میشه 1 لحظه. اگر متعرض شده بودن خوب بود. بله دیگه، این هم دیروز یه جمله از صاحب جواهر نقل کردم که گفتم به جا بود صاحب جواهر فرمودند، و اون اینه که گفتیم که اگر این حیض یا تو غیر طبیعی شد، دیگه باز عده همونه که باید 2 تا طهر باشه. بنابراین اگر یه خانومی قرص میخوره برای اینکه حیض نشه، دیگه مثلا 2 ماه حیض نشده بعد حیض بشه، دیگه عده او 2 تا طهره، بعض اوقات مثلا میشه 5-6 ماه. صاحب جواهر پذیرفتن این که عده این بنو طهارتش یا حیضش غیر عادی باشه، یعنی قرص بخوره، این لفظ بلعلاج را صاحب جواهر فرمودن دیگه، اگر بلعلاج خود را طاهر نگاه داشت یا بلعلاج خود را حیض کرد، دائر مدار اینه که 2 تا پاکی ببینه، 2 تا حیض ببینه، حالا علا سبیل العاده باشد یا علا سبیل العلاج باشد. اون وقت باز این مسئله میاد جلو، این که مثلا در حامل گاهی بچه سخت میکنه، حالا این بچه سخت کردن بعض اوقات مثلا عده او میشه 1 ماه، برای اینکه 1 ماه آبستن بوده بعد بچهش سخت کرده، یه حال بچه رو سخت کرده، یه دفعه خودش سخت شده، یه دفعه بچه رو سختش کرده، برای اینکه مثلا یه شوهر پیدا کرده مخواسته شوهر بکنه، و این گناه بزرگی که الان مشهور شده میره بچه رو سختش میکنه. این الان وضع حمل کرده است اما غیر عادی، به قول مرحوم صاحب جواهر اونجا هم گفتن بالعلاج، اینجا هم بگیم که به سقط دیگه، خواه نخواه به مجردی که بچه به دنیا بیاد این تمام میشه. این مسئله هم ظاهرن به وجود، اینها دیگه به وجود واقع گذاشتن، این دو سه تا مسئله رو صاحب جواهر عنوان نفرمودن، اون مسئله دیروز را که سوان کانه بالعلاج آب طبیعه رو عنوان کردند، اما مسئله متعب و مسئله حمل و مسئله این سخت با طبیعی باشد یا غیر طبیعی را عنوان نفرمودند. معمولا تو رساله هام نیومدیم و اگه صاحب جواهر متعرض شده بودن خیلی خوب بود، چنانچه تو رساله هام باید متعرض شده بشن و متعرض نشدن. مسلم است که طلاق باید در طهر غیر مواقع باشه. پس بعضی چیه؟ بله؟ ضرورت؟ حالا بعد بیاد دونیم چی؟ یه مسئله ای هست که مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهرم امضا کردند و ظاهرا اشکال داره. میفرمایند مسئله پنجشه، میفرماید لب اختلفا فی کون طلاق وقع فی لحظت الاخر من تو، مثلا فدعت انه فی وسط تو مثلا و انه ادعا کونه فی آخر تو، اختلاف کردن و شوهر گفتن که این طلاقی که واقع شده در اون لحظه آخر بوده و اما مرده، حالا فرد مسئله رو گفتن در مرد به عکسش هم میشه، اما حالا فرض کردن در اینجوری که اختلفا فی کون طلاق و فی لحظت آخر من تو مثلا فدعت انه فی وسط تو، میشدم به عکسش بگیم فدعا انه فی وسط تو و انه ادعا کونه فی آخر تو. حالا این یه تفاوت نمیکنه بین زن و مرد. مثالی که ایشون زدن مثالش رو اینجور زدن که ادعت انه فی وسط تو، گفته در وسط پاکی مرا طلاقم دادی، اما او میگه نه در لحظه آخر بوده و اینطور حساب نمیشه. این حق با کیه؟ مرحوم محقق میفرماید حق با خانومه، البته با قسم. یعنی اگر رفتن پیش قاضی و شاهد ندارن هیچ کدام باید قسم بخورند. مرحوم محقق فرمان اصل با خانومه، بنابراین خانوم قسم میخوره و حاکم شهر طبق قسم او عمل میکنه. چرا؟ میفرماید برای این که این ادعا از چیزهایی است که لا یعلم الا من قبلها، و چیزهایی که لا یعلم الا من قبلها به منزله اصل، و این خانم اصل داره و همین ادعا میکنه در وسط بود، در وسط طهر بوده، قولش پذیرفته میشه. و چرا؟ برای خاطر این که این ادعا از چیزهایش که لا یعلم الا من قبله ها. مرحوم صاحب جواهرم امضاش میکنه و این رو نمیدونم یعنی چه، برای این که اون ادعا میکنه در وسط مثلا روز یک شنبه من رو تو را طلاق دادم، اون میگه خیر روز پنجشنبه بوده، و لا یعلم الا من قبل او. کدومه؟ خوب هم شوهره میدونه چه خبره، هم زنه میدونه. یک کدامشون حتما راست میگن، یک کدامشون حتما دروغ میگن. مثل اونجاست که بگید خانه را روز شنبه فروختی، او بگید نه خانه را روز دوشنبه فروختن. میشه درست مدعی و منکر، اگه شاهد داره شاهد، اگه شاهد نداره اصل با اونه، باید قسم بخوره. ما نحن فی هم باید همینجور باشه. هر کدامشون، حالا زنه یا مرده، او میگه فی در این طلاق در وسط طهر بوده، او میگه در آخر طهر بوده. لا یعلم الا من قبله ها، این ظاهرا درست نیست. نمیدونم چرا مرحوم محقق گفتن، حالا مرحوم محقق گفتن، چرا صاحب جواهر امضاش کردن. اگر ما بخوایم قاعده درست کنیم، باید استصحاب بکنیم. نمیدونیم در آخر طهر بوده یا در وسط طهر بوده، استصحاب میگه در آخر طهر بوده. یعنی نمیدونیم روز یک شنبه بوده یا روز پنجشنبه، خب استصحاب میگه روز پنجشنبه بوده. وقتی میگه روز پنجشنبه بوده، اصل میشه با هر کسی که ادعا بکنه اون لحظه آخر را. میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه. اما اون که مرحوم محقق فرمودن این است که اختلفا فی کون طلاق وقع فی لحظت الاخر من الطهر فدعت انهو فی وسط تو و انهو مرد ادعا کونهو فی آخر تو ان القول قولها. چرا؟ لقاعدت قبول ما لا یعلم الاخر الا من قبله ها. و به عکس باید بگن که حق با اون کسی است که، یعنی اصل با اون کسی است که ادعا می کند در آخر طهر بوده. چرا؟ برای اینکه استصحاب داره. اگر مرد لحظه آخر بکنه، او باید قسم بخوره. اگر زن ادعای اون لحظه آخر بکنه، زنه باید بود. برای خاطر اینکه اصل مال اون کسی است که میگه که طلاق در آخر بوده، در لحظه آخر بوده. بنابراین این لا یعلم الا من قبله ربطه به این جاها نداره، ربطه به جاهای دیگه که شوهر نمیتونه بفهمه. حتی مثلا من حامله هستم یا نه، اونجا اگر نتونن اثبات بکنن، بگن که لا یعلم الا من قبله ها، که سابقا هم چندین مرتبه قاعده لا یعلم الا من قبله، لا یعلم الا من قبله ها، این چیزهایی که نمیشه برای او شاهد بیاری، بهش میگن لا یعلم الا من قبله. این جور چیزها، اینا را خب استصحابه دیگه همون استصحابه. نمیدونیم آیا این طهرش تمام شده یا نه، استصحاب طهر داره دیگه. نمیشه که خب استصحاب استصحاب عدم هم نیست، استصحاب وجودیه، استصحاب حسابی هم هست. و اون که ادعا میکنه که این طلاق در دوشنبه واقع شده نه یه شنبه. حق با اینه، برای اینکه نمیدونیم در دوشنبه واقع شده یه شنبه، استصحاب میگه که در دوشنبه ظاهر اینطور. حالا این که حرف شماست، فرمان ازا این فرمان که ادعت انهو فی وزنده ها، شما اگه مخواهی دلیل بری برد اون دلیل بیاری. خب میگه فی در وسط بوده دیگه. نمیدونه مسلم مرد زنه هر دو میدونن طلاق کی واقع شده، اختلاف دارن دیگه، اختلاف دارن. اون میگه که برای خاطر اینکه مثلا ارث ببره یا برای خاطر اینکه در عده باشه، احکام عده بار باشه، یک کدومشون ادعا میکنن در وسط بوده، یعنی مثلا طلاق روز شنبه بوده. اون یکی میگه نه، طلاق روز پنجشنبه بوده. خب حالا این زنه مرده هر دو میدونن که روز شنبه بوده یا پنجشنبه، مثل همه جا مدعی و ملکه. خب حق با کیه؟ اگه شاهد دارن مال شاهد، اگه شاهد ندارن مال دیگری با قسم. ما نحن فی هم همینطوره، هر دو میدونن شنبه بوده یا پنجشنبه، اما اون منکره، اونم مدعی، بینه نداره. نوبت میرسد به اصل، مرحوم محقق فرمود اصل با زنه مطلقا. چرا؟ برای اینکه لا یعلم الا من قبله ها، اما لا یعلم الا من قبله ها اونجاست که شوهر نتونه بفهمه، اما ما نحنوی که میدونن، هم شوهر میدونه هم مرده، که این طلاق که واقع شده. خب پس بنابراین لا یعلم الا من قبله ها یا لا یعلم الا من قبله هی اینجا ها صادق نی. حالا که صادق نی، نوبت میرسد به قاعده. اگر بینه داره، بینه، حالا یا زنه یا مرده، بینه اقامه میکنه روز شنبه واقع شده، یا بینه اقامه میکنه اون روز پنجشنبه واقع شده، مطلب تمامه. اگر بینه ندارن نوبت میرسد به اصل، به عبارت دیگه نوبت میرسد به قسم. اون یکی که منکره باید قسم بخوره. و ما نحنفی ادعا این است که بینه این تو کار نیست. حالا که بینه تو کار نیست، کی باید قسم بخوره؟ هر کدوم اصل داره. اصل در ما نحنوز چیه؟ استصحاب. این میدونه پاک بوده، میدونیم پاک بوده، قاضی میدونه پاک بوده، نمیدونه روز شنبه طلاق واقع شده یا روز پنجشنبه. و استصحاب تو یا استصحاب عدم طلاق یا روز پنجشنبه. تأیید میکنید برای دیگه؟ خب بحث بعدمون اینه که اگر یه زنی حیض نمیبیند اما در سن من تحیزه، یا یه خانمی همیشه خون میبیند دائم الحیضه، عده این چه مقداره؟ فرمودن عده این 3 ماهه، هم اولی هم دومی. و دیگه 3 ماه این باید عده نگاه بداره، بعد میشه بعد عدهش تمام بشه میتواند بره شوهر بکنه. و دیگه بعدش هم به اون دائم الحیضش هم میگن در مسئله روایات فراوانی هم داریم، اشکال در مسئله نیست. یکی از اون روایتشو بخونم، روایت 7 از باب 4 از ابواب عدد. روایات خیلیه. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، عدت المرأة التي لا تحیز و المستحاضه التي لا تطهر 3 اشهر. و نوشتم و مثلها فی هذا الباب کثیرون. اختلافم در مسئله نی، اختلافم در مسئله نیست، هم در اون که در سن من مثل جوان مثلا 30 ساله است اما حیض نمیبینه، هستن بعضی خانوم ها، یا این که هستن اون طرف مریضه و این دائم الاستحاضه است. از این جهت روایت هم نگفته دائم الحیض. مشهوره تو السنه اسم این رو گذاشتن دائم الحیض. دائم الحیض نیست دیگه، دائم المستحاضه است، یعنی اون ایام حیضش رو یه وقتی قرار میده رو قاعده، مثلا 10 روزه، اون 10 روز حیضه، ما بقیش دیگه استحاضه. و این همیشه خون میبینه، حالا در ماه مثلا 10 روز حیض قرار میده، اون 20 روز استحاضه. وقت این را باید بگن المرأة المستحاضه، مشهور شده المرأة الحائض. حالا در روایت مستحاضه اومده، عدت المرأه التي لا تحیض و المستحاضه التي لا تطهر 3 اشهر. حالا بر این که ادعای اجماع، من جمله شیخ طوسی از قدما ادعای اجماع کردن، خود صاحب جواهرم اینجا ادعای اجماع میکنند، مرحوم شیخ طوسی میگه اجماع من القدما. شاید من القدما اشاره باشد به این که اجماع حجت هست که از قدما باشد نه از متأخرین. و مرحوم صاحب جواهرم قبول میکنه، روایت هم در مسئله زیاده. یالا این است بعد این تفاوت میکنه دیگه، میخواد در طور مواقع باشه نباشه، این عده این 3 ماهه، هر وقتی طلاقش دادن 3 ماه باید صبر کنند، بعد میتوانه بره شوهر کنند. میخواد در این 3 ماه مواقعی با او شده باشد، میخواد نشده باشد. مسئله بعدمون هازا کلوه در زنی که عادت میشه حسابی، و اما زن یائسه خب عده نداره، زن یائسه عده نداره. معمولا اون که مشهوره در میان اصحابه، اگر سیده باشد 60 سال، 60 سال قمری، 6 تا 10 روزش اگه شمسی بخوایم حساب کنیم کم میشه دیگه، 60 سال میشه 59 سال و خورده. و اما اگر سید نباشد 50 سال، اگر قمری بخوایم حساب کنیم 5 تا 10 تا ازش کم میشه، میشه 49 سال و مثلا 7 ماه 6 ماه یا 5 ماه. خب این یائسه میشه و دیگه تفاوت هم نیست که این خیلی از خانوم ها این طوری هم 50 سالشونه، اما همون عادتی که در 40 ساله میدیدن الان هم میبینن، علامت حیض هم داره، یعنی مثلا همیشه 7 روز عادت بوده اون خونه حیض که سیاه رنگ سو با فشار بیرون میاد و سوزش داره اون اوایل و همه اینها هست، اما الان 55 سالشه. این خانم چه کار باید بکنه؟ خب ما میگیم این خانم خونش خون استحاضه است ولو علامت حیضم داره. چرا؟ برای اینکه یائسه است و خانم یائسه حیض نمیشه و این خونها استحاضه است، بنابراین اگر طلاقش دادن عده نداره همون موقع میتواند بره شوهر بکنه. همچنین اگر دختری باشد هنون 9 سالش تمام نشده ولو مدخلنبه ها که اشکال حرام هم هست مدخلنبه ها واقع بشه، یعنی شوهر عقد میتونن دختر عقدش بکنن اما مدخلنبه ها نمیتونه واقع بشه، مگر 9 سال به اون طرف. حالا فرض کنید یه مردی حرام هم به جا آورد و این زنه مدخلنبه هام شد اما 8 سالشه، حالا طلاقش دادن عده نداره، میتواند همون ساعت به دیگری با دیگری ازدواج بکنه. لذا این عده مال اون خانومیش که 9 سالش تمام شده باشد، البته 9 سال قمری و به 50 سال نرسیده باشد، و اما اگه 9 سالش کمتر باشد یا 50 سالش بیشتر باشه و سید هم نباشد، این ولا خون حیزم ببینه تمام علامتم داشته باشه، این عده نداره، چنانچه بایدم نمازشو بخونه، اون دائم الحیزم باید به وظیفه استحاضه عمل بکنه، معمولا هم نمیشه به وظیفه استحاضه عمل بکنه، باید تیممشو بکنه، مثلا صبح به صبح یه غسل میکنه دیگه بعد هی مرتب خود غسل بکنه نمیشه، تیمم میکنه با تیمم نماز خونه، بالاخره نمازشو باید بخونه. حالا این خانم ولو حیض اینجوری که گفتم ولو حیضم میبینید اما عده نداره. حالا یکی روایات فراوان در این مسئله داریم، روایات رو مرحوم صاحب وسائل در باب عدد باب 2 از ابواب عدد 17 تا روایت نقل میکنن، صحیحه حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام عن التي قد یأست من المحیض و التي لا تحیض قال ليس له عده. صحیحه جمیل ابن دراج فرجول یطلق السبیه التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها. این جمله یه خیلی لازم نبوده، نمیدونم چرا امام علیه السلام فرموده، مسئله رو به جای اینکه واضح بشه مشکل شده. از سیبت التی لم تبلغ قال لیس علیها عده و این دخل بها، و این دخل بها حرام هم هست دیگه، قبل از 9 سال عقدش صحیحه و یعنی باید ولی اجازه بده، عقد صحیحه، آثار عقد هم باره بر اونه، اما مدخلنبه ها نمیتونه واقع بشه تا 9 سالش تمام بشه. حالا قبل از 9 سال این عقد مثلا باباش این دختر رو عقد بستش برای یه پسری، اون پسره مثلا به زور یا با تمایل دختره رو بول زده، مدخول امبه ها واقع شده، حالا الان میخواد طلاقش بده این یا میخواد ازش طلاق بگیرند، این عده نداره ولی مدخول امبه ها هم واقع شده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.